موجودات و امداد همه موجودات، انبیا، اولیا، اوصیا، این مقام ازلاً و ابداً مخصوص به این حقیقت هست که این حقیقت به صورت ظاهر در 14 نور پاک تجلی می کند. بنابراین مقامی است رفیع و منی، همتا هم ندارد، شریک هم ندارد، یک حقیقت هست به عنوان جلوه تام و اتم و به عنوان آیت کبرای الهی و به عنوان نبع عظیم در نظام عالم. همون گونه که خدای متعال یکیست، مقام مطلقه ولایت کلیه الهیه در حد اعلاش هم یکی بیشتر نیست. دیگر کسانی که دارای مقام ولایتن، همه اونها تجلیات این مقامن، جلوه های از این مقامن، رسالت رسولان الهی، نبوت انبیاء الهی، ولایت اولیاء الهی، همه اونها اشعه این مقام ولایتی است که مخصوص به حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هست که این حقیقت مقید به زمان نیست. لذا از اونجایی که فیض الهی از طریق ولایت به هر مستفیضی میرسد، تمام موجودات عالم اگر دارن فیض میگیرن از خدای متعال، یقیناً واسطه این فیض برترین و بالاترین جایگاه ولایی خواهد بود که این جایگاه از قدیم مخصوص به ذوات مقدسی معصومین هست، گرچه به حسب ظاهر متعددن، اما به حسب باطن یک حقیقت هست، یک واقعیت هست و یک نور، اما از 14 پنجره معصومین علیهم السلام بیرون میزنه. خب این وساطت فیض که خدای متعال فیضش رو از طریق ولایت به همه موجودات عالم عنایت میکنه و این مقام مقام واسطه کبرا هست، یعنی بالاترین واسطه ایست که بین خدای متعال و بین مخلوقات عمل میکند در گذشته و یا آینده. بنابراین اعمال ولایت اختصاص به زمانی ندارد، کما اینکه مختص به عالم خاصی هم نیست.
آفرین از گل و آینه و لبخند تو را، سپس از عطر نفس های خدا کند تو را. آفرین از گل و آینه و لبخند تو را، سپس از عطر نفس های خدا کند تو را. مصحف رازی و در صبح نخستین جهان، بر افق با قلم نور نوشتن تو را. بر افق با قلم نور نوشتن تو را. آفرین از گل و آینه و لبخند تو را، سپس از عطر نفس های خدا کند تو را. آفرین از گل و آینه و لبخند تو را، سپس از عطر نفس های خدا کند تو را. آفرین از گل و آینه و لبخند تو را.
همراهان گرامی، امام علی علیه السلام پس از دوران محرومیت از خلافت، هنگامی که مردم به ایشان روی آوردند به جهت تحقق مقام ولایت و ادای وظیفه الهی، آن را پذیرفتند و در خلال حکومتشان وظایف متقابل خود و مردم را متذکر شدند و فرمودند: ای مردم، برای من بر شما حقی و برای شما بر من حقی است، اما حق شما بر من نصیحت کردن شما و رساندن غنیمت بر شما و آموزش شماست تا جاهل نباشید و همچنین تربیت کردنتان است تا بیاموزید، و اما حق من بر شما وفا کردن به بیعت خودتان است و اخلاص و دوستی در آشکار و پنهان و اجابت نمودن از من وقتی که شما را می خوانم و اطاعت از دستورهایم هنگامی که به شما امر می نمایم. استاد مهندسی و ادامه سخنان ایشان.
از این مطلب روشن شد که ما مضا و ما بقی اشاره گذشته زمان و آینده زمان هست، به توضیحی که داده شد. احتمال دیگری که این عبارت، این احتمال را هم برمیتابد، این است که مامزا و مابقی اشاره به قوس نزول و قوس صعود باشه، یعنی تحقق وجودی موجودات و یا به تعبیر دقیقتر عرفانی مسئله ظهور مظاهر در تمامی عوالم در قوس نزول به برکت وجود کامل و حقیقت تامه معصومین علیهم السلام است. به این معنا که هیچ مظهری از ظهور برخوردار نیست مگر اینکه ظهورش از مقام قرب ولایت حق میگیره، کما اینکه در همین زیارت شریفه گذشت که جایگاه آغازین و ابتداء در آفرینش رو در این زیارت مخصوص مقام ولایت دانست. بکم فتح الله، اگر سفره این عالم گسترده می شود، اگر جریان هستی و در آفرین شکل می گیرد، بکم فتح الله، به واسطه شماست که خداوند فتح این عالم را می کند، یعنی به واسطه مقام ولایت است که خدای متعال همه موجودات رو ایجاد می کند. روایات زیادی داریم بر اینکه حقیقت همه موجودات جلوه ولایت است. البته این نکته را هم در اینجا عرض بکنم که اگر در برخی از روایات وارد شده که ولایت ما به موجودات عرضه شد، برخی پذیرفتن برخی نپذیرفتن، اون ولایت عامه نیست. ولایت عامه همه موجودات بر سر این سفره نشستن، اون ولایت خاص و ویژه است که برخی پذیرفتن برخی نپذیرفتن، کما اینکه رحمت رحمانیه پروردگار همه موجودات از اون برخوردارند، اما رحمت خاصه و رحمت رحیمیه است که برخی برخوردارند اون کسانی که میپذیرند و برخی برخوردار نیستند اون کسانی که حکم الهی را دین الهی را نمیپذیرند. بنابراین در جریان ایجاد و آفرینش عالم تمامی موجودات بر سر سفره ولایت نشستند، کما اینکه در قوس صعود یعنی اون جایی که سخن از اکمال موجودات هست، کامل کردن موجودات هست، سخن از معراج موجودات هست، سخن از بازگشت موجودات به مبدا هست، اونجا هم باز به وساطت حقیقت محمدیه صلی الله علیه وسلم هست که تمام این مظاهر رو به کمالات ممکنشون برسونه.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، على محمد وآل محمد، على محمد وآل محمد.
گرامیان، همچنان با برنامه گوهر ناب و شرح زیارت جامعه کبیره همراهتانی. بعد باطنی امامت، رشد دادن و هدایت اعمال بندگان است. تحقق این بعد از امامت به هیچ شرطی بستگی ندارد. امام در زمان ظهور یا غیبت، چه با استقبال مردم روبرو شود و چه نشود و چه انسانها مؤمن باشند و چه کافر، او این وظیفه را انجام می دهد. استاد مهندسی و ادامه سخنان ایشان.
خدای متعال در شأن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در سوره انبیاء آیه 107 فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو رحمت برای همه عالمین هستی. گرچه این آیه در نگاه تشریعیش به این معناست که تو رو پیغمبر برای همه انسان ها فرستادن، برای ارشاد هدایت همه انسان ها فرستادن، خب در زمینه تشریع درست، اما این آیه در زمینه تکوین هم میتونه بیانی داشته باشه که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حقیقت تو رحمت برای همه عوالم وجود است، چه در ایجاد و چه در صعود اینها. کما اینکه باز در همین زیارت جامعه کبیره اونجایی که فرمود بکم فتح الله، بعد فرمود بکم یختم، به واسطه شماست که قوس صعود این عالم پایان میپذیرد و شما همونطوری که جایگاه نقطه آغازین رو دارید، نقطه ختم و پایان رو هم دارید. بإذن الله تبارک و تعالی مقام ولایت این چنین است. این چنین تجلی در ایجاد عالم و در اکمال موجودات تا اینکه به مبدأ اولیه برگردند نقش وساطت رو خواهد داشت. رحمتی است برای همه عوالم وجود در قوس صعود نزول و در قوس صعود. و در برخی از ادعیه هم وارد شد که به یمنه روز غلبرا اگر تمام مخلوقات مرزوقند و رزق می‌خورند، به یمن وجود مبارک امام علیه السلام هست. به لحاظ مقام ولایت مطلقه الهی است که این موجودات دارن از فیض الهی بهره مند میشن. خب نتیجه داشتن این جایگاه این است که این بزرگواران باید حجت الهی باشه. حجت یعنی اون چیزی که میشود بهش استدلال کرد، احتجاج کرد. اگر دارای چنین مقام تکوینی هستن، در مقام تشریع سخن اونها، فعل اونها، رفتار و کردار اونها برای دیگران حجت است. همه باید به او استناد کنند، از او تبعیت کنند و خدای متعال صاحبان چنین مقامی رو برای بندگانش حجت قرار داد که اون چرا که اینها بیان کنند در ارتباط با تکامل تشریعی انسانها که در سایه شریعت به کمال برسند، در سایه عمل کردن به دین قرآن سنت پیامبر به کمال برسند، حجت اینها هستند، حجت خدا اینها هستند. قطعا این حجیت دیگه محدودیت زمانی نخواهد داشت، مربوط به زمان خاصی یا مکان خاصی نیست، چرا که این شخصیت و این جایگاه محدودیت زمانی مکانی عرض کردیم ندارد. بنابراین حجیت سخن او، حجیت رفتار او هم محدودیت زمانی نخواهد داشت. پس به تبعی داشتن مقام رفیع ولایت یقینا مسئله حجیت مختص به این ذوات مقدسه خواهد شد و اینها هستند که حجت خدا هستند. در زیارت از امام زمان سلام الله علیه وارد شد که اشهد انک الحجه علی من مضا و من بقی، شهادت میدم که تو حجت خدایی بر تمامی اونهایی که گذشتن و بر تمامی اونهایی که خواهند آمد. حالا ادامه این بحث و استشهاد روایی برای این مطلبی که اشاره شد انشاءالله در فرصت بعدی در محضر شما عزیزان مطرح خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا رسول الله، یا رسول يا رسول الله يا رسول الله يا مصطفى يا خير خلق الله السلام يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا مصطفى يا مصطفى يا خير خلق الله السلام.
همراهان گرامی، به پایان شرح بخشی دیگر از زیارت جامعه کبیره رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و امیدواریم توانسته باشیم شما را با معارف حقه مکتب جعفری بیشتر آشنا نماییم. خداوند یار و نگهدارتان.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلب در سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لبای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر آنم.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همراه شما هستیم از رادیو معارف با ادامه بخش سوم برنامه های این شبکه و دعوت میکنیم که همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. گوهر ناب که تقدیمتون شد 11:30 امروز تکرارش برای شما عزیزان و علاقمندان پخش خواهد شد. و اما فقه آل محمد، درس خارج فقه آیت الله سبحانی که از شما علاقمندان دعوت میکنم 30 دقیقه همراه این برنامه باشید.
منهم طائفة
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين الرواية الخامسة رواية خامسة با رواه الكلين بسند صحيح عن الفزيد بن يسار عن أبي عبد الله قال في الرجل الجنوب يغتسل فينتزه من الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج. این مسئلش اینه، خب آب کم بود و یه دلو کوچیکی بود پر از آب میکردن، با استکانی با یه ظرف کوچیکی آب میداشتن بر سر خودشو میریختن، غساله غسل تون آب میریخ، آبم در کنارش دیگه یه دلو کوچیکی بوده درشم باز، آب بر میدارد میریزد بر سرش، غساله غسل جنوب میریزد به همون آبی که میخواد از آن باز کند. به نظر جناب مغتسل این بود که این مضره، زیرا شما با غساله غسل جنابت دو مرتبه میخواهید باز کنید، این ذرات و قطرات این آب میریزد که همون دلو کوچک، از آن دلو بر میداری یک دهمش قصالگه قصد جراب. حضرت می فرماد این اشکالی ندارد، از کلم دین اوسه از اینه. دو مرتبه می خونم فر رجل جنوب یغتسل فینتزه می ریزد من الماء، آبی که به سر و بدن می ریزد، فی الانا قال لا بأسه ولعل وجه السؤال هو امتزاج الماء اون دل الذي يغتسل به امتزاج بغسالة الحدث الأكبر که همان جنابت باشد، فتكون الرواية دليلا على جواز الاغتسال إذا كان ما ينتزه قليلا، قطراتی باشد استنادا إلى الآية الكريمة. بله، وإلا اگر من قصد کنم تمام آب غسل من در یه تشتی جمع بشود، دو مرتبه جایز نیست که کسی از اون آب تشت چه کند؟ غسل کند، این جایز نیست. ولی در اینجا چون قطراتی بوده نوحه می پاشد می چکد، گاهی از اوقات قطراتی برون ارز کنم در می چکد، این اشکالی ندارد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بدن پاکه، اما غساله حدث اکبر با اون نمی شود غسل کرد، با غساله وضو می شود وضو گرفت. پیغمبر اکرم که وضو می گرفت، مردم با غساله وضو پیغمبر وضو می گرفتن، اما با غساله حدث اکبر جایز نیست. این در حقیقت یک نوع کسافتی در انسان هست، ولو بدنش پاکه، اما یک نوع چیزی در بدنش هست، شرع مقدس اجازه نمی دهد با قصاله حدث اکبر کسی غسل کند یا وضو، ولی در اینجا اجازه داده چون خیلی ریز و کم. الروایت السادسه ما رواه عبدالله ابن جعفر الهمیری عن مسعدت ابن صدقه، البته آقایون می دونید عبدالله ابن جعفر همگری مؤلف کتاب قرب الاسناد. چرا میگن قرب الاسناد؟ واسطه کمه، بین مؤلف و امام دو نفر واسطه هست، ولذا میگن قرب الاسلام. در آنجا این حدیث است که قال مما اعطى الله امتی و فضلهم على سائر الامم اعطاهم ثلاث خصال لم یعطها الا نبیان. نبی نسخه بدلی برای باید باشد نبیان باشد. و ذلك ان الله تبارک و تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک ولا حرج، و ان الله تبارک و تعالی اعطا ذلك امتی حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ای من زیر. از این حدیث چه فهمیدیم؟ از این حدیث فهمیدیم که این ما جعل علیکم فی الدین من حرج در امم سابقه فقط مال انبیا بود، مال امتشون نبود، اما در امت مرحومه هم مال خود پیغمبره هم مال امتشه. در حقیقت یک نوع خلاق متعال بر امت مرحومه توسعه قائل شده. ببینید دو مرتبه میخونم، مما اعطى الله امتی و فضلهم على سائر الامم اعطاهم ثلاث خصال لم یعطها مقدرا من الامم السابقه الا نبیا، فقط به پیغمبرشون موسی و عیسی داشت، امتشون نداشتن. اما امت اسلامی همه را دارن، پیغمبر و غیر پیغمبر، چندان بین هما فرقی نیست. سفر برگردانید و ظاهر الروایه الحرج فی الامم السابقه کان مختصن به انبیائهم ولکنه اما الامت الاسلامیه جمیعا به قوله تعالی علیکم. آخرین روایت که میخونیم کلمه عرج نیست اما مضمونش هست، ما رواه المجلسی فی بهار الانوار ان کتاب عاصم ابن حمید. حمید نداریم، عرب حمید را فقط برای خدا اطلاق میکند، دیگران حمید. ام محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر ان قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حضرت معنا می کند جاهدوا فی الله یعنی نماز بخوانید، یعنی روزه بگیرید. جاهدوا فی الله حق جهاده واجبات محرمات را کما هو حقه به جا بیارید. کجا هستن آیانی که میگفتن این آیه مربوط است به جهاد با عدو؟ من میگفتم نه، این مربوط است به جهاد نفس. آیه مکیه، ولو آیه سوره های مدنی داره، بهترین دلیل همینه. حضرت جهاد را معنا میکند جهاد با نفس، روزه بگیرید، نماز بخوانید، اطاعت کنید، اوامر خدا را کما هو حقه بیارید و جاهدوا فی الله حق جهاده کاملا به جا بیارید، عرض کنم کم و کسری نگذارید. این هم روایتیست که در اینجا داشتیم. این روایتیست که حضرت در اینجا بار آیه استدلال کرده. یه دونه روایت داریم که حضرت استدلال میکند اما نه با آیه، بلکه از راه دیگر استدلال میکند، آیتش نیست. این روایاتی که داشتیم هفتا آیتش بود، ولی روایت هشتم فاقد آیه است. اون این است که آدم های وسواس خیلی زیاده. من خودم در عمرم به یه وسواسی برخوردم که مجتهد بود در وسوسه، خیلی مجتهد، مرد بسیار فاضلی هم بود خیلی، اما در وسوسه مجتهد بود. مسجد فاطمی درس گفته بودم و عصری آمدم بیرون، دیدم این آقا از طرف همان بازار خان میاد طرف بنده، سلام علیکم السلام. گفت منزل بودم میخواستم وضو بگیرم نتوانستم. چرا؟ گفت همسایه بچهش آمد و ادرار کرد در حوض و من وضو نتونستم بگیرم. گفتم مگر حوض شما کر نبود؟ چرا؟ گفت کره. گفت چرا وضو نگرفتی؟ که نجس که نشده. حالا را خیال نکنید که دوره کشی همه جا هست. گفت نه، مشکل دیگر داشتم. گفتم چی؟ گفت بول این بچه مالیت دارد، آمده با مال من مخلوط شده است. من اگر بخوام وضو بگیرم، بخشی از این وضو مال منه، بخشی از این وضو مال بچه است، ولی گشم دستم نبود تا از ولی اجازه بگیرم، ولیزا نتونستم من وضو بگیرم. یه همچه افراد پر وسوسه ای در زندگی هست. من که خندم گرفت از این اجتهادی که ایشون داشت. عرض کردم مرد بسیار فاضلی بود و خیلی هم مقاماتی داشت. اینجا هم کسانی هستن وسوسه هستن، رفته بازار، بازار مسلمین، خب گوش میخواد بگیرد، پوست میخواد بگیرد، بگه بگیرم یا نه، سوال کنم یا نه. حضرت بگه سوال نکن، کار را مشکل نکن. خوارج بس که سوال کردن به زحمت افتادن، شما جز خوارج نباشید. حضرت در اینجا قاعده حرج را میگن، اما آیه حرج را نمیخونه. بخونیم. عرض کنم خدمتون که ما رواه الشیخ فی التهذیب به اسناد صحیح عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی قال سألت الامام الكاظم. امام کاظم وفاتش 183 بزنطی، وفاتش 221. سألته عن الرجل یأت السوق، مدینه است، کوفه است، فیشتری جبت فرائن، پوستین میخرد، لا یدری از اکیتون هیه ام غیر از اکیه، اگه سلی بها فقال نعم، لیس علیکم المسئله. ان ابا جعفر، امام کاظم با فرمایش جدش استدلال بکند، ان الخوارج وجقوا على انفسهم بجهالتهم بأن الدين اوسع من ذلك. ظاهرا حضرت در اینجا سوق مسلم را خبرشو بگو دلیل بر تزکیه گرفته. بحث در اصولمون 4 قاعده را ما از روایات استفاده کردیم. سوق المسلم دلیل على التزکیه، ید المسلم دلیل على التزکیه، سوق الكفر دلیل على عدم التزکیه، ید الكافر یدل على عدم التزکیه. 4 قاعده را از اون روایات ما استفاده کردیم. کم مر کلامو در روایات، خدا رحمت کند مرحوم محقق نراقی 60 سالش بوده. نراقی 60 سال عمر کرده، 1185 تولدشه، 1245 وفاتشه. چند قدم شود؟ 60. ولی در این 60 سال آثار علمی که از خود به یادگار گذارده خیلی مهمه. یکی از آنها مستنده، مستنده. یکی از آنها همان کتاب قواعدی که دارد به نام عوائد الایام. در آنجا روایاتی که آورده 18 تا روایت آورده. من گلچین کردم از این 18 روایت 8 تا آوردم ولی 10 تا را نیاوردم. چرا؟ دیگه اون مقداری که خواندیم کافی هست، دیگه نیازی به اکثر نیست. خب تا اینجا مسئله تمامه. الاستدلال به حکم العقل، تا اینجا استدلال ما با کتاب و سنت بود. مرحوم سید مراغی، عبدالفتاح مراغی، کتابی دارد العناوین در 2 جلد. خدا میداند در این 2 جلد چقدر حقایق و چقدر مطالب داره. کتابی است در همان قواعد فقهیه. در آنجا آمده با دلیل عقلی استدلال کرده. جا چطور؟ گفته قاعده لطف ایجاب میکند که خلاق متعال